أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما خداوند تبارك وتعالى این شب جمعه را بر همه ما شب رحمت و مغفرت قرار بدهد، نام همه ما را جزو شیعیان امیرالمومنین علیه السلام ثبت بفرماید، عزاداری های ما را به امضای رسالت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برساند و اجر و مزد همه عزاداران حسینی را تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام مقدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدای صحبت رو با تذکری آغاز میکنم به خودم و به همه شما برادران و علل خصوص خواهران، و اون تذکر این هست که مجالس اهل بیت احترام دارد. ما اگر توقع داریم که در این مجالس که قدم می‌گذاریم برای ما قدم گذاشتن در حرم امام حسین نوشته بشود، اگر توقع داریم شرکت در این مجالس، حضور در خیمه امام زمان علیه السلام برای ما حساب بشود، باید ادب این مجالس و احترام این مجالس را هم رعایت بکنیم. یک سری دستورات و آداب شخصی هست، خب بعضی رعایت میکنن، معمولا فکر میکنم همه رعایت میکنن. مثلا انسان با وضو شرکت کنه، خب این خیلی خوبه، اول وقت باشه، نظم جلسه رو حفظ کنه، و یک سری مسائل شخصیه، حتی اشکالی نداره که مطرح بشه. انسان حتی بوی بدی اگر در بدنش هست اینو برطرف بکنه و بیاد، این ادب مجلسه. عطر بزنه انسان به خودش، حالا یا بالاخره حالا توضیح ندیم، این چیز خوبیه، این دستورات اهل بیت، اینو مثال شخصیه، آداب شخصیه. یک سری آداب، آداب جمعیه، دستورات جمعی است که باید رعایت بشود. اون دستورات جمعی محورش نظم و رعایت قوانین و مقررات جلسه است. وقتی روزه داره خونده میشه، وقتی منبر داره انجام میشه، کلمات اهل بیت داره روی منبر گفته میشه، مثلا یکی از اون وظایف سکوته، باید سکوت کنن افراد حتی اگه نمیخوان گوش بدن، یا باید موبایل ها صداهاش بسته باشه، افراد نباید با موبایلشون بازی کنن، حواس گوینده پرت میشه، بی احترامی به جلسه است، اصلا نباید انجام بشه. وقتی ذکر مصیبت انجام می شود، نباید انسان بلند شه بره مثلا در راه رو، علل خصوص خواهرها رو داریم میگیم نسبت به این جلسه، رفت و آمد ها باید حذف بشه. یا می خواهیم در جلسه شرکت کنیم، ذکر مصیبت را گوش بدیم، یا می خواهیم برویم. توقف در محل رفت و آمد به چه معناست؟ این حرمت مجلس شکسته میشه. شب عاشوراست، من نمیخوام به این مسائل بگذره، ولی واقعا لازمه. یکی از بزرگان و علما میفرمود، حالا این حرف ایشون درسته غلطه من کاری ندارم، ولی میگفت من بعد از 50 سال که روی منبر فضائل اهل بیت گفتم فهمیدم چه بسا اشتباه کردم، باید همین اولیاتو به مردم میگفتم. نمیخوام بگم حرف درستیه ها، بالاخره یه حالی براش پیش آمده، پشیمان شده یه خورده ای. میگه بابا ما این همه 50 سال فضائل گفتیم، مقامات گفتیم، معارف گفتیم، بعد میبینیم هنوز مردم گاهی در اولیات، متاسفانه در اولیات، بارها بیان شده اساتید علما مطرح کردن بابا این روزه اگه در خانه خود انسان باشه، انسان چقدر دوست داره که این نظمش رعایت بشه، قوانینش رعایت بشه، بی نظمی نشه تو خونه خود آدم. این حسینی هم خونه حضرت خدیجه است دیگه سلام الله علیه، و حسینی های دیگه، خانه های امام حسین اینا. وقتی روزه و ذکر مصیبت شروع می شود، علل خصوص خواهرها رو عرض می کنم مخصوصا، یا به هر دلیلی می خوان تشریف ببرن، خب تشریف می برن، یا می خوان بخشی از روزه رو بشینن بعد تشریف ببرن بعد، یا می خوان تا اول سینه زنی بشینن بعد بعد. ما توقف در محل رفت و آمد و در راه پله ها، این باعث به هم خوردن نظم جلسه میشه و مهمتر از این بی احترامی به ذکر مصیبته. دیشب شب تاسوعا بوده، امشب شب عاشوراست، فراشب شام غریبانه. علل قاعده روزه بیشتر طول میکشه، عزاداری بیشتر مفصلتره و روزهای اهل بیت بیان میشود، ذکر مصائب میشود. برنامه جلسه بالاخره بر این بوده که و بر این هست که انتهای آخر سینه زنی که تمام میشود، پذیرایی اگه باشه صورت میگیره. قبلش توقف کردن، خب این نظم جلسه به هم میخوره، این رو سعی بکنیم رعایت کنیم به خاطر امام حسین علیه السلام. تو همه جلسات نظمش رو رعایت کنیم، قانونی که خدمه ای بالاخره میذارن اونجا، هر جلسه ای انسان میره، انسان به حرف خدمه گوش بده، این ثواب داره، خوبه. این تذکر اول. تذکر دوم که جنبه علمی هم داره و لازم هم هست مطرح بشود، این هست که بعضی از عزیزان این تذکر رو مطرح میکنم، نه به خاطر که یک نفر مطلبی گفته یا دو نفر، نه، چون این اصلا مفیده، این مطلب مفیده. میریم در مجالس میبینیم کسی مثلا داره روزه میخونه، ذکر مصیبت میکنه، یا منبر داره میره، بعد ما نقد داریم، آقا این روزه راسته یا دروغه، یا دروغه یا غلطه، درسته این شیوه، درسته غلطه، این منبر، این حدیث درست است غلط است، نقدی داریم، سوالی داریم. این تذکر که میخوایم بدیم اینه، سوال کننده باید جایگاه خودش رو بشناسه. آیا در این مسئله‌ای که میخواهم مطرح کنم نسبت به منبر یا نسبت به قسمت ذکر مصیبت، آیا من خودم که میخوام سوال کنم متخصصم، صاحب نظرم یا نه؟ اگه صاحب نظرم، خب اینجا یک فضایی که توضیح میدم. اگه صاحب نظر نیستم، حق ندارم تحکم کنم به طرف مقابل که شما باید این کارو بکنی. به چه دلیل؟ شما باید این حدیث دروغ است، اون حدیث فلان است، این منبعی که شما گفتی چنین است. اگه صاحب نظر نیست، باید سوال کنه. آقا این حدیثی که شما گفتی میشه سندشو بگی؟ این مطلبی که به عنوان روزه و مقتل بیان شد، میشه آدرس شما هم بدونیم؟ انسان باید سوال، انسان باید متواضع سوال کنه، و اون طرف مسئول هم که مورد سوال قرار میگیره، او هم باید متواضع باشه. او هم اگه اشتباه گفته، باید بگه من اشتباه گفتم، ببخشید. اگر بلد نیست، باید بگه من بلد نیستم. اگه لازم به سوال هست، باید بگه من باید برم از اساتیدم سوال کنم، تحقیق کنم. او هم باید متواضع باشه، من اون طرف کار ندارم فعلا. ولی سائل حتما باید متواضع باشه، چون سائله، سوال کننده. که سوال کننده میگه از قدیم چی میگه؟ میگه آقا اجازه، اول اجازه میگیره، اجازه میدی سوال کنم؟ بله سوال کن. سوال مطرح میکنه، نه اینکه اون خطیب رو یا اون کسی که ممکنه خودش صاحب نظر باشه، اون فرد نمیتونیم که بگیم تو باید این کار رو بکنی. این خیلی مهمه. نامه می‌نویسن گاهی به ما میدن، بنده خدا میدونه اصلا ناراحت نمیشم، یعنی اصلا روحی هم اینطور نیست، نه اینکه آدم خوبیم، روحیه‌ام مثلا اینطور نیست، ناراحت نمیشم، من بنده خدا سوال دارم. ولی این برای خود طرف خوب نیست، روحیه خود سائل این برای خودش ضرر داره، خوب نیست این کار، باید انسان سوال کنه. و اما اگر صاحب نظره، فردی رفته، مثلا مثال میزنم، رفته در قضیه دامادی حضرت قاسم علیه السلام تحقیق کرده، کامل ادله رو دیده، اقوال رو دیده، نظریات رو دیده، به این نتیجه رسیده که این روزه روزه صحیحی نیست، حالا آمده در یک مجلس، آمده در مجلس میبینه روزخون داره میخونه این روزه رو، اینم دو حالت داره، یا روزخون هم خودش صاحب نظره، فرض کنید مثلا فرض کنید مثل بنده ایه، مثلا ملبسه، روحانیه، اهل علمیه، چیزیه، بالاخره خودش صاحب نظره. خیلی خب، شما صاحب نظری؟ بنده هم صاحب نظرم، به نظر شما این روزه معتبر نیست؟ به نظر بنده هست، من میخونم، شما میتونی تشریف داشته باشی بشنوی گریه کنی، میتونم تشریف داشته باشی بازم نری از مجلس، بازم بشین ثواب میبری، ذکر بکن. دعوا که نداریم، اختلاف نداریم در درون شیعه با هم، برادریم با هم، اختلافم، شما بشین ذکر بگو، مصیبت هایی که برات معتبر هست و تو ذهنت بیار گریه کن بر امام حسین، که انسان ترک نمیکنه مجلس، چون من نظرم این هست که این روزه صحیح نیست، شما نظرتون که این روزه صحیح هست، شما داری میخونید که شما طبق نظر خودت داری میخونید. و اما اگر گوینده صاحب نظر نیست و من صاحب نظرم، من پای منبر نشستم، من صاحب نظرم، مجتهدم، عالمم در این مسئله، اما میدانم گوینده چه روزخانه، چه منبریه، چه خطیبه، چه این، میدونم صاحب نظر نیست، اون وقت راهش اینه که برم از باب دلسوزی و برادری راهنماییش کنم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این روزه مثلا درست نیست. این تذکر خیلی مهمه، تواضع سر جای خودش، ادب و احترام سر جای خودش، رعایت حد و حدودها و رعایت حرمت ها هم سر جای خودش لازمه، در این حالی که اینجا همه خادم امام حسین هستن، همه نوکر امام حسین هستند، اما بالاخره یک نفری مدیر عامله، داره زحمت بیشتری میکشه، او بر خودش ننگ نمیبیند، آر نمیبیند، بلکه افتخار میکند که چایی هم بریزه. من که نباید بزنم اون چایی بریزه، که باید بگم آقا شما کارت کار مدیر عاملیه، برو کل مجموعه رو اداره کن. او براش ننگ نیست، آر نیست، میره ماشینم پارک میکنه، میره شماره پلاک میویسه، که مثلا هر کاری میکنه. همه باید این حالو داشته باشن، همه. امام زمان علیه السلام به آقای دکتر، به آقای پروفسور، به آقای مرجع تقلید بگه آقا شما باید بری لباس شهرداری تنت کنی، از فردا شب باید بری توی فلان روستا بری آشغالا رو تمیز کنی، یه چش با افتخار انجام میده، آر نداره او. اما من نسبت به اون فرد، ما نسبت به همدیگه باید حد و حدود رو رعایت کنیم. مثل اینکه مثلا برای سن و سالدارترها انسان رعایت میکنه تو جلسه، نمیگه آقا اینم نوکر امام حسین، بیاد رو زمین بشینه. نه آقا، شما جوونی، بلند شو، اون کسی که سنش بالاتر او بشینه. نمیتونی بگی اینجا همه با هم مساویم، نسبت به امام حسین مساویم، نسبت به هم که مساوی نیستیم، هر کی حد و حدودی داره، اندازه‌ای داره. از اینجا و از این تذکر دوم میخوام وارد یک موضوع دیگری بشم به نام بحث مقاتل و مصیبت‌ها. معمولاً چه در کتاب‌ها، چه در سایت‌ها که مراجعه کنید، دو بزرگوار هستن از علما، هر دو شخصیت‌های محترمی هستن، البته خیلی با هم تفاوت دارن، ولی هر دو محترمن. به بعضی از روزه‌ها اشکال کردن، معروف هم هست دیگه، فکر میگم هر کی ذره تحقیقی داشته میدونه، یکی معروف محدث نوری هستن در لؤلؤ و مرجان، که بعضی روزه ها روشون میگه اینا درست نیست، نخونید و اینها. یکی هم بعد ایشون مرحوم شهید مطهری هستن، این دو بزرگوار به بعضی از روزه ها نقد دارن. فردی که میاد میگه آقا روزه حضرت قاسمو نخون، نامه مینویسه، سری میگه چون شهید مطهری گفته، چون محدث نوری گفته. معمولا این دو بزرگوار نقد هایی کردن و بعضی روزه ها رو گفتن اینا ثابت نیست. ولی من میخوام از اون طرف مطالب دیگری هم بشنویم، بد نیست. چند تا مطلب از اینجا میخوام امشب با هم در میون بذاریم. حالا شاید هم جا شب عاشورا نباشه، شما بذارید به حساب بی‌تجربگی بنده که ما نه منبریم نه واردیم، شاید جای این مسائل اصلا شب عاشورا نباشه، نمیدونم. یک سوال، اولا چرا در بین این همه علما به همین دوتا عالم میچسبیم ما؟ چرا فقط محدث نوری یه دفعگی همه جا محدث نوری رو زمین میزنن؟ در همه این مباحث به محدث نوری که میرسه اعتنا نمیشه، چون ایشون اخباری بوده، محدث بوده، اهل حدیث بوده، ایشون قائل به بعضی مسائل است در قرآن. چرا اونجاها که میرسه همه محدث نوری کسی حساب نمیکنه اصلا؟ نقدهای فراوان میکنن به ایشون، به کتابهای ایشون، بسیار بعضی به بی احترامی از کتابهای ایشون نام بردن. حالا اینجا که میرسه که 4 تا 5 تا روزه رو از جمله دامادی حضرت قاسم و ایشون میگه ثابت نیست، نسبت به اسرار و شهاده ملا آقای دربندی نقد میکنه، به بعضی کتابای ایشون نقد میکنه، روزه و شهدا رو نقد میکنه، همه میگن محدث نوری گفته، محدث نوری. خب محدث نوری رحمت الله علیه بسیار شخصیت بزرگواری، مگر معصوم است؟ مگر هر نظری در هر زمینه ای داده ایشون درسته؟ نه، به دلیل اینکه خود شمای مرحوم شهید مطهری، خود شما در 10 مسئله دیگه مخالف محدث نوری هستی، مخالفی دیگه. نقد میکنی یعنی چی؟ نقد میکنی و قبول نداری؟ یعنی محدث نوری که معصوم نیست، ممکن خطا کنه. خب در این مسئله مقاتل هم ایشون خطاهایی داره، در تحقیقات تاریخی هم ایشون خطاهایی داره. پس سائل و شنونده باید خودش رو تحلیل کنه. من برای چی میگم این روزه رو نخون آقای روزه خون؟ من به روزه خان میگویم آقای روزه خان شما دامادی حضرت قاسم نخون. برای چی بهش میگم نخون؟ چرا؟ دقت کنید، چرا؟ چرا من احساس وظیفه میکنم که به خواننده بگویم این روزه را نخون؟ چون دلسوز بساط امام حسینم، یا چون میخوام از شهید مطهری دفاع کنم و خودم اهل تحقیق نیستم؟ کدوم یکی از اینه هاست؟ روزه حضرت قاسم نقل شده در کتاب ها، مرحوم محدث نوری، مرحوم شهید مطهری و هر بزرگوار دیگهی که مخالف هست، دلیلی دارد که این جعله؟ دلیلی داره که دروغه؟ دلیلی داره که دامادی واقع نشده؟ اون خطبه عقد واقع نشده؟ دلیلی داریم بر این؟ والله بالله تالله دلیلی نداریم. لذا مرحوم محدث نوری هم تو همون لؤلؤ و مرجان وقتی میگه ایشون، معلوم نقدش به بعضی از نحوه های اجرای این روزه است. میگه آقا روز عاشورا که روز شادی نبوده، معلوم میشه روزه خونا یه جوری میخوندن این داستانو، داستان وقوع خطبه عقدو، که همراه با شادی و کل میکشیدن و کارا این شکلی میکردن. میگه آقا این چه بساطی، جمعش کنید. راستم میگه، در زمان ما هم کسی بخونه صدای بقیه هم در میاد، صدای همه در میاد. شما بیا شب 6 محرم یا شب عاشورا یا روز عاشورا به بهانه این که یه خطبه عقدی واقع شده که قبلش بعدش وسطش همه گریه بوده، همه حزن بوده، شما به بهانه یه خطبه عقدی که بسیار مسئله الهی و بزرگیه، خطبه عقد، میدونید خطبه عقد چجوری میشه یک دفعه دو نفر به هم محرم میشن؟ فکر بکنید میفهمید چقدر الهیه. یکی از یه خانواده، یکی از یه خانواده با هم نامحرم محض، یک خط عربی میخونی به هم محرم میشن. چجوری؟ این خیلی عظیمه. نکاح و ازدواج خیلی امر معنوی بزرگیه. چطور هستش که من تا قبل اینکه ازدواج بکنم نماز من 1/70، ازدواج که میکنم نمازم 70 برابر میشه؟ چطور هست من تا قبلی که ازدواج بکنم زمین از من شکایت میکنه، ازدواج که میکنم زمین نفس میکشه، خوشحال میشه؟ چطور هست؟ پس این خطبه عقد خیلی مسئله است، خیلی رشد میده، خیلی بالا میبرد. و امام حسین میخواستن این اتفاق برای حضرت سکینه و حضرت قاسم بیفته، این دستورالعمل شرعی رو عمل کنند. و همه قبل و بعدش هم حزن بوده، اصلا خبری از سرور نبوده. مرحوم محدث نوری هم در همون لؤلؤ و مرجان میگن روز عاشورا با اون تشنگی، با اون غم بیان عقد و عروسی را بندازن؟ عقد و عروسی نیست اصلا، در اون قضیه ای که نقل شده عقد و عروسی نیست، خوشحالی نیست، منافاتی و تشنگی نداره. مثل که شما بگید با اون همه تشنگی که آقا امام حسین علیه السلام داشته، با اون همه تشنگی بره علی اصغر رو 10 دقیقه وقت بذاره پشت خیمه ها دفن کنه؟ چه منافاتی داره؟ منافاتی نداره. تشنه هم هستن، اون کار هم انجام میدن چون لازمه، چون مفیده. تشنه هم هستن، خطبه عقدم میخونن. چه دلیلی داریم که این کار غلطه؟ یا مثلا بعضی دیگه از بزرگان، محدث نوری نه، ایشون خیلی شخصیت بزرگواریه، بعضی دیگه از افراد گفتن آقا امام حسین آب نخواست در روز عاشورا، اگه آب بخواد ذلته. کی گفته امام آب بخواد ذلته؟ از کجا در اومده این؟ آخه خوردم فکرم بکنیم ما، خدا به ما فکرم داده، عنایت کرده، لطف کرده، فکر داده. اگه حضرت بره بین میدان بگه مردم من جگرم میسوزه به من آب بدید، حضرت خودشو ذلیل کرده؟ چه ذلیلی کرده؟ اتمام حجته، میخواد به همه عالمیان ثابت کنه، نشون بده که آقا اینا آب هم نمیدن به ما، نگن ما نمیدونستیم، نگن خبری نبود، خبر نداشتیم. آقا صریحا آب خواست، آب ندادن. چه ذلتیه؟ ذلتش کجاست؟ اگر کسی تشنش بود بره طلب آب بکنه، آبی که مهریه مادر خودش هست، با این که حضرت میدانه. پس حضرت علی اصغر هم نباید ببره به میدان حضرت، اینم ذلته، چون امام حسین میدونه آب نمیدن. حضرت میداند آب نمیدن یا نمیدن؟ نمیداند، میدونه آب نمیدن. حالا ممکنه بعضی بگن واقعا حضرت میدونه آب نمیدن دیگه. حالا اونا گفت پنیر نخور عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفت هیچی، شما بخور. اینه دیگه. کسی بگه امام حسین نمیدونست تشنه کشته میشه، همه انبیا بر تشنگی امام حسین گریه کردن، خود امام حسین نمیدونست تشنه کشته میشه. این خیلی دیگه عجایبه کسی همچین حرفی بزنه. پیغمبر اکرم خبر دادن به تمام واقعه عاشورا، گریه کردن، جبرئیل بارها نازل شده. امام حسین میدونن تشنه کشته میشن، میدونن به علی اصغر آب داده نمیشه، علی اصغر رو میبرن. برای چی میبره حضرت؟ حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن پشت در، نمیدونستن چه اتفاقی میفته. امیرالمومنین نمیدونستن چه اتفاقاتی میفته، خب امیرالمومنین میآمدن پشت در. داستان یک داستان دیگه است، بحث شخصی که نیست، که بحث امام حسین موضوع شخصی نیست، که دعوای شخصی نیست که من میدونم تو آب نمیدی، حالا که نمیدی نمیام ازت بخوام، غرور من شکسته نشه. حضرت میخواد اینا رو به عالم معرفی کنه، مظلومیت خودش رو به عالم معرفی کنه، فضا و بساطی برای ذکر مصیبت ایجاد بکنه. سید الشهدا پیمان‌های الهی بسته شده. بعضیا یک کلمه میشنون، یک کلمه، فلان عالم فرموده است بر این که آب خواستن امام حسین ذلت است، ما میگیم چش ذلت است. خب چرا میگی چش؟ فکر کن ببین ذلته، چه ذلتیه؟ حضرت بره وسط میدان بگه آی مردم شاهد باشید، یا رسول الله، ای خدا شاهد باش، جگر من میسوزه از اینا، آب میخوام به من آب نمیدن. این چه ذلتیه؟ کجاش ذلته؟ اصلا تعریف ذلت چیست؟ تعریف عزت چیست؟ یا یک کلمه یک نفری فرموده، یک چیزی یک کسی گفته. روضت الشهدا واعظ ملا حسین کاشفی کتابش پر از دروغه. خب حالا یک نفری گفته، نظرش هم اینه، حالا ما رفتیم خوندیم ببینیم واقعا دروغه؟ روضت الشهدا همش دروغه؟ نه، اقوال شاذ داره، بعضی مسائل داره شاذ خاصه. کجاش دروغه؟ شما یک جاشو بیارید بگید دروغه. یک اقوال خاصی هست اونا رو نمیخونیم، بله نمیخونیم، مثلا نقل کرده، یکی دو سه تاشو میخوام بگم، خیلی هم نیست تو همین روضت الشهدا، خیلی هم نیست. ایشون نقل کرده که امام حسین روز عاشورا به تنهایی 400 هزار نفر از لشکر دشمنو کشت. کدوم روزخونی میخونه اینو؟ هیچکی نمیخونه. بله این قول خاصیه، نمیخونه. حالا اینجا اگر نسخه خراب نبوده، نمیدونم مستنسخ غلط اشتباه استنساخ نکرده، او واقعا هم نوشته باشه، اینها دیگه اینجاها این حرفا رو نمیزنن. تازه اگر گفته باشه اشتباه کرده. کدوم کتاب داریم اشتباه توش نباشه؟ خود شما بزرگوار، عالم عزیز و عظیم و بزرگواری که میای به این مطلب نقد میکنی و هو میکنی و تمسخر میکنی که ملا حسین کاشفی یا ملا آقای دربندی در مقتلش آمده نوشته که امام حسین 400 هزار نفر آدم کشته، هو میکنی یک خط از این کتاب مفصل رو، خود شما تو همین کتابی که داری نقد میکنی چندین حرف زدی که اگر مردم بفهمن تو این حرف رو زدی از تو بر میگردن. تو آمدی در این کتاب گریه های حضرت زهرا در برزخ رو به تمسخر کشیدی، در حالی که روایات صحیح داریم که حضرت زهرا و ائمه در برزخ گریه میکنن بر امام حسین. شما آمدی مسخره کردی این موضوع رو، هو کردی، رد کردی، خلاف روایات حرف زدی، خلاف آیات قرآن حرف زدی و مردم نمیدونن، یه جملهشو شنیدن که آقا فلان آقا تو فلان کتاب گفته روزت الشهدا ضعیفه، توش دروغ داره. کجاش دروغ داره؟ بیار یه جاشو بیار ثابت کنیم کجاش دروغ داره. ملا آقای دربندی دروغ نوشته، دروغ رو دروغ نوشته، کجاش دروغه؟ بیار این چند جاشو. بله احادیثی داره اعتبارش ثابت نمیشه به این راحتی، درسته. مثلا ایشون ملا آقای دربندی نقل کرده میگه وقتی امام حسین وسط میدان هل من ناصر ینصرنی گفت، میگه امام صادق فرمود. ملا آقای دربندی میگه امام صادق فرموده که وقتی سید الشهدا در وسط میدان هل من ناصر ینصرنی گفت، علی اصغر به نشانه لبیک که به پدر خودش را از گهواره به زمین انداخت. حدیث از کجا آوردی ملا آقای دربندی؟ نمیدونی، نمیدونیم از کجا، اعتبارش ثابت نمیشه، نمیدونیم از کجا ایشون آورده. این یعنی دروغه؟ اینکه ما نتونستیم منبعشو پیدا کنیم یعنی دروغه؟ بنده عرض میکنم هیچ راهی برای اثباتش که نباشه، چون ملا آقای دربندی ملا عالم شیعه است، مجتهد مسلم، بچه نیستش که. هیچ راهی برای اثباتش که پیدا نکنیم، بنده دارم دفاع میکنم، هیچ راهی که نباشه برای اثبات این حدیث، خواب دیده امام صادقو. تو تو کتابش نوشته من خواب دیدم، چه مشکلی داره؟ خواب دیده حضرت بهش فرمودن این اتفاق افتاده، دوام نوشته میگه قیل علی صادق، گفته شد به امام صادق، خواب دیده، خوابشو نوشته. حالا چه دلیلی داره که این جعلیه؟ دقت میکنید عرض من در رو؟ به عرض من میرسید منظور من چیه؟ من نمیگم اینا همه رو بخونیم ها، میگم این کار تخصصیه. یک ثانیه چجور میخوای ثابت کنی این جعلیه و دروغه؟ تقوا پیشه کنیم، بترسیم از اینکه به بساط امام حسین امتحان بشیم و ضربه بخوریم و شکست بخوریم. خود سید الشهدا در قنوت نماز، در نماز دعا میکرد اللهم اعز اولیائی من الافتتان بی، خدای دوستان منو نگه دار که اینا به واسطه من امتحان نشن. به واسطه امام حسین کسی امتحان بشه، خدا شوخی نداره، بساط امام حسین ناموس خداست. همینطوری رد کنیم، همینطوری بله جعلم نباید بکنیم، اما این بستگی به مبنای طرف داره. در نقل‌های تاریخی مگه ما قرار ما به یقین برسیم که این اتفاق افتاده اونجا؟ نه اینطور نیست، احتمالش کفایت میکنه برای نقلش. این یک مطلب. یه مطلب دیگه هم بگم براتون، بد نیست اینم بشنوید، یعنی منتشر بشه این مطلبم خوبه. از بعض از اعاظم علما و فقها و مجتهدین که در علوم مختلف هم متبحر بودن سوال شده، حالا من نام نمیبرم، بنام به این نیست نام ببرم، سوال شده، در عصر حاضر بودن، به رحمت خدا هم رفتن، سوال شده، تو سایتشون هم همین الان هست، رسما نوشته تو سایت رسمی خود ایشون هست، سوال شده که کدام مقاتل معتبرن؟ یک جوابی داده، واقعا باید این جواب رو نمیدونم چجور ازش تجلیل کرد، یک جواب خیلی قوی کاملی داده شد، یک کلمه نوشته، یعنی یک جمله نوشته. سوال چی از مرجع تقلید؟ کدام مقاتل معتبر است؟ ایشون نوشته جمیع مقاتلی که علمای امامیه نوشتن معتبر است. و سلام، درستم نوشته، حقم نوشته. تذکرت الشهدا ملا حبیب الله شریف کاشانی از علمای امامی است. منتخب ترهی که بسیاری از این روزهایی که بهش حمله میشه مال منتخب ترهیه، ترهی از علمای امامی است. کتابش از مصادر بهار الانواره، برید بخونید ببینید چه شخصیتی بوده. اینم یک مبنای، عده‌ای هم به این قائلن. بعد برید اشعار علمای بزرگی، علما، مجتهدین و مسلم، فقهای بزرگ، اشعاری که اینها در وقایع کربلا گفتن رو بخونید، ببینید چقدر از این مقاتل استفاده شده. خیلی از این روزهایی که امروز بهش حمله میشه، بزرگان ما، علمای ما، فقهای ما رو شعر گفتن، به دستخط خودشون شعر نوشتن. یعنی قبول داره این روزه رو؟ همینطوری نیست. چون توی روزه تو شهاده آمده آقا نخون، چون تو رهی نقل کرده نخون، این حرف چیه؟ نتیجهش میشه اون حرفی که اون روزه خانه رفته بود منزل یکی از مراجع، روزه خونده بود، بعد آقا گفته بود اینجا رو نخون، مثلا یا مراجع بوده یا از بالاخره عالم بوده، یادم نیست، حالا نگیم زود مراجع وقتی انتساب دروغی هم نده، بلکه یکی از علما بوده، روزه خون روزه خونده، آمده پایین بهش گفته آقا این روزه خوندی سند نداره، نخون اون روزه، نخون. روز دوم روز هی این عالم اشکال کرده بهش، روز آخر رفته گفته السلام علیکم یا ابا عبدالله، مردم امام حسین رو تشنه کشتن، آمده پایین. آقا چی شد؟ چرا تموم کردی؟ گفت آقا اونجوری شما میخوای همین میشه، آخرش همین یه جمله میمونه فقط، امام حسین رو کشتن، تمام. یا هر چی بخوای دست بذاری. بعد جالبه همین آقایونی که به این مسئله اشکال میکنن که آقا این روزه دروغه، اون روزه فلانه، این روزه رو نخون، اون روزه رو نخون، میگه خب شما یک کتاب معرفی بفرمایید ما چی بخونیم؟ میگن لحوف بخون، لحوف سید ابن طاووس، با اینکه بسیار اشکالات به لحوف هم وارده، همون اشکالاتی که به روزت و شهدا وارده، الکلام الکلام همون اشکالا به لحوف هم وارده، لحوف هم بسیار روزه نقل کرده سند نداده، مرسل بسیار روزه نقل کرده، امروز کامل کاشف به عمل آمده، مصدرش مثلا مقتل خوارزمی بوده، مقتل تاریخ طبری بوده، همینطور مرحوم شیخ مفید. با این چوب اگه بخوایم برداریم بزنیم، آقا این همه رو باید بزنیم، نمیگم از ترسش پس نزنیم، نه، میخوام بگم این روش درست نیست، این روش غلطه. پژوهش تاریخی نیاز به مبنا داره، نیاز به تخصص داره، کار ساده ای نیست. بعضی ها میگن شما روحانی ها چی کار میکنین؟ کتاب میکنین؟ کاری نمیکنین؟ والا بلا سخته، کمرشکنه، کار آسونی نیست. کسی اگر تقوا داشته باشه و ملبس به لباس روحانیت باشه و تقوا داشته باشه، کمرشکنه یک مطلبی رو میخواد نسبت به اهل بیت بده، انقدر پژوهش داره، تحقیق داره، زحمت داره، درس خوندن داره، مباحثه کردن داره، سوال و جواب داره. قدر مسلم اینه که اون اشکالاتی به ذهن عموم مردم میاد، به ذهن اون عالم آمده، ده بار آمده به این سادگی. ولی سوال بکنیم، خیلی سوال خوبه، حاج آقا این مطلب رو مرحوم شهید مطهری رد کرده، نظر شما مطلع بودی رد کرده؟ بله مطلع بودی. شما پس چرا این روزه رو میخونیم؟ میگیم چون اون رد رو ما قبول نداریم، اون رد اشتباهه، مثلا به این دلایل. این خیلی موضوع مهمیه در مورد مقاتل. از مراجع باز من نمیخوام نام ببرم، برید خودتون در اینترنت جستجو کنید، پیدا میکنید، خیلی راحت پیدا میکنید. استفتا شد از مراجع زمان حاضر، بعضیشون زنده هم، بعضی به رحمت خدا. مقاتل معتبر چیه که ما بخونیم؟ ببین چه اسمایی بردن. نفس المحموم، نفس المحموم چندین از مراجع گفتن معتبره، در حالی که در همین نفس المحموم روزه هایی نقل شده بنده که جرأت نمی کنم بخونم. روزه های سنگین نقل شده، روزه های سخت، به این راحتی قابل قبول نیست، گاهی هم قابل قبوله، سره. اون کسی که میگه امام حسین این کار رو کرد آب خواست ذلته، باید بسیاری از نفس المحموم هم بگه غلطه. بعد منبع نفس المحموم مگه کجای؟ همون لحوف، همون منتخب ترهی هم هست، همون کتاب هایی که خیلی ها بهش اشکال میکنن، اونا منبع نفس المحموم همون هاست، مناقب ابن شعراشوبه. حالا اینا تخصصیه، نمیخوام سر شما رو درد بیارم، غلط از این که به این راحتی ها هم نیست آقا، اشکال کردن به روزه. آقا بس سکوت کنیم دیگه، به هیچ کی اشکال نگیریم دیگه. نه، سوال کن، سوال مردم همیشه سازنده است. مستمع هوشیار لازمه، مستمعی که حواسش هست هر حرفی رو قبول نمی کنه، کس نگفت باید قبول کنی، قبول نکن. کس نگفت باید قبول کنی. ما که میریم پای منبر میشینیم که مقلد منبری نیستیم که هر چی اون میگه ما باید بپذیریم، نه. گوش میدیم، تحقیق میکنیم، فکر میکنیم، با آیات و روایات میسنجیم، از چند نفر دیگه سوال میکنیم. اگه درست اومد میپذیریم، درست نباید نمیپذیریم. میتونیم از خودش سوال کنیم هر جا سوال داریم. سوال خیلی سازنده است. سوال روزخان و شاعر و منبری را بیدار میکند. حواست باشه. حق نداری رو منبر هر چی میخوای بگی بی سند، بی حساب و کتاب. باید با تحقیق باشه، با بررسی باشه. این بساط امام حسین علیه السلام بساطی است که خدا به پا کرده از روز ازل. از روز ازل که میگم یعنی از عوالم گذشته خدا به پا کرده. پیمان ولایت بیش از 20-30 روایت داریم. پیمان ولایت در عوالم گذشته گرفته شده. اصحاب هر امامی با اون امام در عوالم گذشته بیعت کردن. اصحاب سید الشهدا در عوالم گذشته بیعت کردن. در عالم زر بیعت کردن. تمام تحت اشراف الهی، تحت نظر پیغمبر اکرم بوده. بساط بسیار دقیقه، ظریفه، با حساب و کتابه. بساط امام حسین علیه السلام. ببینید چقدر تجلیل میکنند خدا و اولیاء خدا از این بساط، از یک قطره اشکش، از زیارتش چقدر تجلیل میکنند. ما نباید بشکنیم این بساط رو، ما نباید تخریب بکنیم. خطایی هم اگه باشه باید با لطافت خطا کم کم برطرف بشه. نباید با شدت ورود کرد، نباید با دعوا ورود کرد به یه روزخانی که حالا یه روزه اشتباه هم خونده، 10 شب، 11 شب، 20 شب، 100 شب روزه میخونه، دو تا هم توش غلط در میاد. بالاخره کامپیوتر که نیست، آدم آهنی که نیست، ذهنش رو خطا میکنه. میش تذکر میدیم، تصحیح میکنه، تمام شد رفت. حالا شاعر این همه شعر خوب گفته، حالا یک بیت اشتباه هم گفته، همون بیت رو ما بولد کنیم، پر رنگش کنیم، حجم حمله کنیم، بزنیم تو سایت ها پر کنیم. میدونی چقدر وهابیت از این کار خوشحال میشن؟ دشمنان اهل بیت چقدر خوشحال میشن که شیعیان با هم به دعوا بیفتن، به اختلاف بیفتن؟ این آب به آسیاب دشمن ریختنه. خطایی هست میگیم آقا، مثلا میگم آقا صدای باندت بلنده، کمتر کن. ما وظیفه‌مون انجام دادیم دیگه، حالا کرد کرد، نکرد نکرد، دعوا نمی‌کنیم که. حالا بنده خدا آمده به هر دلیلی ماشینش رو جای بد گذاشته، یا عجله داشته، یا بی موالاتی کرده، هر چیزی عذری داشته، حالا طرف اعلام بکنه، یه جوری اعلام کنیم که آبروش بره، یا بلند میشه همه بهش نگاه کنن. چرا آمده مجلس امام حسین؟ این همه برای وقتای دیگه خود ما جلو بیمارستان و جلو اداره و جلو بانک و اینا دوبله پارک نمی‌کنیم، خلاف پارک نمی‌کنیم. حالا آمده تو مجلس امام حسین، فکر کرده این ماشین در نمیاد تا 2 ساعت دیگه، گفته من نیم ساعت می‌خوام برم تو، نیم ساعت هم می‌خوام برم بیرون، همین نیم ساعت که این ماشین در نمیاد گذاشته دوبله. حالا شانسش بنده خدا، اون بنده خدا می‌خواد بره بیرون، آقا یالا زود همه بهش نگاه کنن، حجمه کنن. اینجوری نیست، حساب و کتاب داره. اعز اولیائی من الافتتان بی، خدایا دوستان من با من امتحان نشن. با امام حسین کسی امتحان بشه خدا سخت میگیره. لذا در یک بابی داریم در روایت، در بهار هست و در کتب مهمی هست، کتب متعدد، یعنی این بخشو دارن، لحوف داره، کتب مختلف، این موضوع جامعه امام حسین داره که خیلی کتاب خوبیه، تاریخ جامعه سید الشهدا امام حسین، حدود 22-23 جلد قطوره، خیلی کتاب خوبیه. اون تو هم یک باب مفصلی داره، تمام قتله سید و شهدا در دنیا قصاص، یعنی قصاص شدن یا بلا سرشون اومد، همشون. خدا با بساط امام حسین شوخی نداره. میندازیم به آخرت و میندازیم به برزخ و میندازیم به رجعت و اونا سر جای خودش محفوظ. تو همین دنیا امام صادق فرمود تمام کسانی که به نحوی مشارکت کردن در قتل سید الشهدا همشون مبتلا شدن. بعضیا خل شدن، دیوانه شدن، تو کوچه ها راه میرفتن، بعضیا جزام گرفتن، بعضیا به مرض تشنگی مبتلا شدن، بعضیا چهرهشون به شکلی شد که همیشه در دید بودن، زشت شدن، کریه المنظر شدن، شکلهای گوناگون، به شکلهای افتضاح و بسیار خفتبار اینا ها از دنیا رفتن، همشون مبتلا شدن. حتی کسانی که شترهایی که در خیمه های امام حسین بود غارت کردن. این اصحاب امام حسین با شتر و اسب و اینا آمده بودن دیگه، اونا بعد آمدن به عنوان غنیمت جنگی این شترها رو بردن. حتی در بعضی نقلا داره همون شب یا فردا شبش بعضی از این شترها رو پی کردن، نهر کردن که بخورن گوشتشو، بپزن بخورن. همشون مبتلای به عذاب شدن. آتش افتاد، اون یکی تو قیر داغ افتاد، اون یکی چیکار شد، اون یکی تو روغن داغ افتاد، اون یکی آتش زد صورتشو سوزوند. همه مبتلا شدن سر امام حسین همین روز، همین در دنیا. حالا یکی 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، یکی از اسبابش هم مختار بود. مختار هم بسیاری رو گرفت، اون دست خدا بود، یعنی خدا از طریق مختار جاری کرد. این عبرت برای ماست، عبرت برای ماست. کجا هست کربلا؟ چقدر عظیمه، چقدر مهمه که امام حسین نفرین کردن، فرمود که عید قربان و عید فطرتون قاطی بشید، نتونید بفهمید این عید کجایه، نتونید از ماه رمضانتون رو، نتونید از مراسم حجتون رو، نتونید بهره مند بشید. نفرین کرده سید الشهدا، شوخیه مگه؟ که ما دلمون هر طور بخواد با بساط امام حسین و با خدمه امام حسین و با زوار امام حسین و با خطباء حسینی و با شعرای حسینی و با ذاکرین و مادهین حسینی هر جور دلمون میخواد حرف بزنی؟ اینجوری نیست، حساب و کتاب داره. بعد میگه چرا بچه‌م مریض شده، چرا فلانجا فلانجا ضرر کردم. نمیتونی از کجا داری میخوری؟ از امام حسین داری میخوری، چوب امام حسینه. حالا برفرض چون شیعه هستی حضرت محکم نمیزنه، ولی میزنه، هر کی هستی میزنه، هر کی باشی. یکی از مراجع میگفت من تحقیق کردم، باز عرض میکنم، مسخایی میکنم، شب این حرفا شاید نباشه، طولانی هم نمیخوام بشه، ولی بعضی حرفا دیگه باید گفته بشه. یکی از مراجع میفرمود، من خودم شنیدم، بیش از 75 سال سن، کتاب خونده، حدیث دیده، مطلب دیده، مرجع، صاحب رساله، صاحب فتوا و با دنیا مرتبط. ایشون میگفت من علمایی رو دیدم کتابهای بسیار بسیار نفیسی داشتن در فقه، در اصول، در فقه، حالا در رشته خودش ایشون میگفت، خیلی قابل استفاده، خیلی کتابا نفیس، اصلا 4 درجه از بقیه بالاتر، ولی میدم این کتابا یا نسخه هاش از بین رفته، نصفش پاره شده، نصفش خونده نمیشه، همون مقداری که خونده میشه خیلی خوبه، بعد علما ازش استقبال نکردن، جا نیفتاده. ایشون میگفت سالها فکر من مشغول بود که این چیه داستانش، چرا مثلا فلان عالم کتاباش نیامد تو حوزه‌های علمیه، در دسترس مراجع و علما و فقها قرار نگرفت، اما فلان عالم دیگه که سطح پایین‌تر بود کتاباش معمولی‌تر بود، مثلا مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه، که چون کتابش خب خیلی کتاب مهمیه، ولی بزرگانی میگفتن که بیش از لمعه و حواشی لمعه نداره، بزرگانی نقل میکنم، حالا اگه اسمشون رو بگم بعد میفهمید که جواهر خیلی جا افتاده، ولی بعضی کتابای دیگه بود خیلی دقیق‌تر جا نیفتاده. ایشون میگفت، این مرجع میگفت من تحقیق کردم، بعد سالها دیدم اون آقایی که کتابش جا نیفتاده با بساط امام حسین خوب نبود. خوب نبود یعنی چی؟ حاضر نبود چایی بده، حاضر نبود روزه بگیره، هر روزه ای نمیرفت، تو روزه میرفت احترامش باید رعایت میشد تا بره، ادا در می آورد برای امام حسین. خلاصه ببخشید اینجور میگم، ادا در می آورد برای امام حسینی که متشخص تر از او در عالم هستی نیست، محترم تر از او نیست، و او بدنش برهنه روی زمین رضایت داده به خاطر خدا بیفته. امام حسین رضایت داد پیش خدا، و من به خاطر تو راضیم، من که محترمترین و متشخصترینم، برهنه و اوریان بدنم رو زمین بمونه 3 روز، من راضیم سر من روی نیزه ها بره، در بازارها بره، بهش بی احترامی بکنن، انگشت نما بشه، به سر من بگن خارجی، هازار رأس الخارجی، چوب خیزران بهش بزنن، کنار سر من شراب بخورن، چه کار این کارا رو بکنن. از امام حسین تو متشخصتری؟ تو محترمتری؟ تو ارزشمندتری؟ تو به درد بخورتری؟ مفیدتری؟ که بعد ما بیایم برای امام حسین ادا در بیاریم که من رفتم فلان جا منبر جلو پای من بلند نشدن؟ خاک بر سر من اگه بخوام برای بساط امام حسین همچین فکرا بکنم. برای بساط امام حسین خدا شکر همه باید اینجا، اصلا بساط امام حسین بساط تواضعه، چون خود سیدالشهدا متواضع ترین انسان عالمه، بزرگترین انسانی که بالاترین تواضع را کرد امام حسینه. بساط امام حسین بساط تواضعه. همه باید متواضع باشن نسبت به هم، نسبت به این منبر، نسبت به این پارچه، نسبت به این بچه هایی گرفت آمد میکنن. من مدعاهم، مثال میزنم، حق ندارم به این بچه که مزاحم خوندن من تشر بزنه، باید ازش خواهش کنم شما لطف کن برو کنارتر، لطف کن، خواهش میکنم مؤدبانه. حق ندارم، حق ندارم چون میکروفون دست من هر کار دلم میخواد بکنم. بساط مال من نیست، مال امام حسینه. شما حق ندارید اگر میایید هر کار میخواید، هیچ کی حق نداره. اینجا جای تواضعه، جای ادبه. هی میگیم ابوالفز 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 سینه میزنیم. حضرت ابوالفز در نقل ها وارد شده همیشه جلوی امام حسین سرش رو پایین مینداخت، همیشه، که بلندی قدش دیده نشه، همیشه تمام قد می ایستاد. ادب حضرت ابوالفز معروفه. ما باید در این بساط در نهایت ادب، اشکال داری؟ هیچ اشکالی نداره، ولی مؤدب، دوستانه، محترمانه، دلسوزانه مطرح کن. این بساطه. میخواستم تذکر اینو بگم که مراقب باشیم این به اندازه‌ای که وسیعه دقیقم هست، بی حساب و کتاب نیست بساط امام حسین. یک قطره اشکش تمام گناهان رو پاک میکنه، اما بی حساب و کتاب نیست. هر کسی باشه. یک نفری گفت چرا فلان آقا مثلا 50 سال زیارت امام حسین نرفته؟ بنده عرض کردم شما زامنی که حسرت نخوره روز قیامت، و حسرت میخوره. زامن که نیستیم، شاید حسرت خور، شاید اشتباه داره میکنه، ما چه میدونیم؟ ما حکم بر علیش نمیکنیم. ما 50 سال برای چی نرفتی زیارت؟ 40 سال برای چی نرفتی زیارت؟ زیارت امام حسین، زیارت امام حسین برای مردمه، فقط برای علما نیست. چرا نرفتی زیارت؟ یه وقت محظور امنیتی داری؟ هیچ، محظور امنیتیه. یه وقت نه محظوری هم نیست. اگه محظوری نیست خب حسرت میخوری، اشتباهی دیگه، ضرر میکنی. سعی کنیم در مقابل امام حسین و امام حسینی ها و این عزاداری ها نهایت احتیاط رو بکنیم. قبول ندارم، من قبول ندارم اون مجلس رو مثلا، نمیرم، تمام. به کسی هم نمیگم قبول ندارم، چه کار دارم؟ نمیدونم، مگه انحرافی توش باشه؟ انحراف اعتقادی یک مسئله مهمی باشه، دوست ندارم اونجا نمیرم، میرم این جای دیگه. اینجای مجلس رو دوست ندارم، پا میشم میرم اون قسمتشو، مثلا میگم. بالاخره این رعایت رو بکنیم که اهمیت مجالس سیدالشهدا برای خداوند بسیار بسیار بالاست، و اهمیت اشخاص هم خیلی بالاست. نه اینکه فقط این پارچه احترام داره بعد اون منبری احترام نداره. اینجوریه، منبر حسینی رو توی حرم امام حسین تو موزه گذاشتن. میگن چرا منبر گذاشت؟ میگن 200 سال تو حرم امام حسین بوده. بله واقعا هم محترمه. حالا اون منبری که 50 سال منبر رفته محترم نیست؟ روزخونی که 30 سال روزخونده اون محترم نیست؟ پشت سرش غیبت بکنیم، آبروشو ببریم، هر حرفی بزنیم، هر تهمتی بزنیم، هر انگی بهش بچسبونیم، محترم نیست؟ امام حسین کار نداره؟ اینطور نیست. باید این مسائل رو بیشتر ان شاء الله دقت کنیم، رعایت کنیم، تا خودمون بیشتر انشالله بهره‌مند بشیم. خداوند تبارک و تعالی همه ما را نسبت به سیدالشهدا و نسبت به امام حسینی ها و نسبت به عزاداری سیدالشهدا و شعائر حسینی اهل ادب و تواضع و احترام قرار بدهد انشالله، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.